بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یک جای با شما دعا میکنیم و بعد دعا خدا خواسته باشد موعظه امروزه را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الذلة والقلة. پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنیم از عملهای کفر و از کافر شدن، و خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم از فقر، از ناداری، از نارسایی، و خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم از خاری دنیا و از خاری آخرت. و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. خدای مهربان مسافرهای این جمعیت ما را، این شهر ما را، این تاجیکستان ما را خدایا صحت و سلامت نگه بدار و به خاندانشان با مقصدهای حاصل شده بر بگردان. و خدایا در دل این جمعیت ما، در دل خانواده این جمعیت ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن و اسلام را خدایا جایگیر بگردان. و خدایا امت اسلام را در روی دنیا عددش را خدایا باز هم زیادتر بگردان، و دین اسلام را پروردگارا بالای همه دینهای جهانی غالب و استوار نگه بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه ما و شما درباره حقوق زنان در اسلام بود، یا حقوق زنان بالای شوهران بود که چه حقها داشتند. و البته این موعظه را ما و شما به انجام رسانده نتوانستیم، و خواستم که باز این جمعه هم در باب حقوق زنان در اسلام با شما صحبت کنم. پیش از آنی که صحبت را آغاز میکنم، البته یک اعلان و سمع شما میرسانم که امروزها هوا گرم است و گرم شده ایستاده است، و از همه شما خواهش میکنم که سنت روز جمعه همین است که باید که ما و شما با بدنهای شسته به نماز جمعه بیاییم. یعنی آبازی کردن در روز جمعه این خود سنت است. اگر کسی دیروز برای نماز جمعه غسل کرده باشد، غسل وای از روز جمعه حساب نمی شود. یعنی همین روز از صبح تا نماز جمعه اگر کدام شخصی که غسل میکند برای نماز جمعه، این از سنت پیغمبر خدا به حساب می رود. و پیغمبر خدا گفتند هر کسی که در روز جمعه غسل میکند برای نماز جمعه، خداوند گناه های او را مغفرت می گرداند. برای یک آنی که بدنهای ما و شما شسته می شود، بدنهای ما و شما پاکیزه می شود، خداوند با این عملی نیکی ما و شما گناه‌های ما و شما را مغفرت می‌کرده است. و دیگر اینکه روز جمعه چگونه ای که یک توده مردم جمع می‌شویم و داخل مسجد گرم می‌شود، وقتی اگر بدن‌های ما و شما شسته باشد، عطرناک کردگی باشد، از بدن ما و شما بوی بد دیگر نمی براید. لیکن اگر بدنهای ما و شما ناشسته باشد، باز بزم این اگر عرق در بدن ما و شما پیدا شود، البته نفری در پهلوی ما بدگی از بوی بد ما و شما آزار می‌یابد. از این خاطر در روز جمعه باز تأکید میکنم که بهترین لباس در بر کنین، بهترین لباسی که در خانه دارین، اگر بهترین هم نباشد وای شسته کنین، دزمال کنین، وای هم در یکی از لباسهای بهترین به حساب می رود. و یک برادر از ما خواهش کردن که یک شعر ایجاد کرده بوده است که در همین جمعه این شعر رو ما خوانیم. البته این شعر خاصه باز همین موعظه ما و شماست. از این خاطر می خواهم که آغاز این صحبت از این ایجادیات شاعر آغاز کنیم و بعدا انشاءالله صحبت دوام می دهیم. گوش کن ای دوستی من با طرب، شرح از احوال زنان عرب. در عرب پیش از ظهور مصطفی، بر زنان می شود بس ظلم و جفا. بود پیش از حضرت خاتم المآب، در عرب جان زنان اندر عذاب. جان زن در معرض آفات بود، بلکه زن در حکم حیوانات بود. دختر می شود از بحر کسی، زین مصیبت می زد ان در سر بسی. تا 40 روز آن عرب در اندرون، از خجالت سر نمی آورد برون. این همون قصه هایی که جمعه پیشین از تاریخ دوره جاهلیت عرب، از دوره هایی که پیش از اسلام حال زنان چگونه بود با شما خواندیم. این در مصرعهای شعری البته درآوردگی هست. تا که از لطف الهی شد عیان، طلعت پیغمبری آخر زمان. مکه را از روی خود پر نور کرد، از عربها این صفتها دور کرد. گفت حکم الله این است ای کرام، باید زنان را نماید احترام. این زنان خوشبوی چون ریحانه اند، این زنان شمع و چراغی خانه اند. زن اگر موجود در عالم نبود، در زمان یک نفر آدم نبود. دختران را دوست دارید از وفا، سلمه وارد نیارید از جفا. هر که از خود دخترش را شاد کرد، خانه خود در بهشت آباد کرد. هر زن دارد تقاضای حقوق، دختران را هستند دارای حقوق. من ز دنیا دوست دارم 3 چیز، عطر و نماز و زنانی با تمیز. هست جانم زیر پای مادران، جان فرزندان فدای مادران. هر کی نیکویی نماید با عیال، یابد اندر نزد حق رزق حلال. ای زنان و دختران شادی کنید، همچو سروی سوسن آزادی کنید. هست پیغمبر طرفدار شما، فاطمه نیز در بهشت یار شما. دختران را مصطفی آزاد کرد، جمله زنهای عرب را شاد کرد. مرد و زن گویند تا یوم القیام، بر محمد مصطفی بادا سلام. یعنی چگونه ای که از مضمون این شعرها بیان می شود، این که زنها تا دوره پیغمبر خدا البته در جفا بودند، در ظلم بودند، در عذاب بودند. از روزی که پیغمبر خدا مبعوث به پیغمبری شد، این زنها از این جفا و از این آزارها البته خلاص یافتند و حکم خدا نزد پیغمبر آمد که باید که زنها در حیات چگونه باشند. و الحمدلله که امروز چگونه ای که ما و شما آگاه شدیم چه حالت خوب زنان مسلمان را فرا گرفت، یعنی چه حقوقهای زیاد این زنها در دوره اسلام پیدا کردند. باید که تمام زنها شکرانه اسلام را کنند، شکرانه پیغمبر خدا را کنند، شکرانه قرآن را کنند که این گونه حقوقها را خداوند بر آنها روان کرد. پیغمبر خدا میگوید حب به ایلی من دنیاکم النساء و طیب و قرة عین فی الصلاة. پیغمبر خدا میفرماید ای امت اسلام، من از دنیای شما سه چیز را دوست میدارم. این حدیث صحیح پیغمبر است. این پیغمبر از دنیای شما میگوید، این پیغمبر از این دنیا خود بیزار بودند، حتی دعا میکردن اللهم لا عیش الا عیش الاخره، خدایا این حیات دنیا، این عیش دنیا عیش نیست، این عیش دنیا لذت ندارد، خدایا برای من عیش آخرت را نصیب بگردان. میگفت از دنیای شما. امروز امتهای پیغمبر خدا چنگ به همین حیات زدن، چنگ به همین دنیای زدن، شیفته چنین دنیای شدن که پیغمبر از این دنیا بیزاری میکرد. امروز همین دنیا سبب شد برادران ما و شما در دکان بسته نمیتوانند تا که آمده نماز جمعه را ادا کنند. امروز همین حیات دنیا امت اسلام را به خود چنان جذب کرد، چنان با خود کشید که حتی که نماز نمیخوانند. هیچ امرهای پروردگار را به جا نمی آورد. حالا که خدا در قرآن میگوید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، خدا خبر میدهد، سوره حدید است. ای بندگان من، ای فرزند انسان، حیات چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا این است که به منزله یک متاعی که شما را مغرور می سازد. نه لائق بر غرور است و نه ارزی اعتمادی ها. حضرت مولای می گوید همین دنیا می گوید نه لائق بر غرور است و نه ارزی اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. حتی همین حرفی را که خدا مرا داده است، حتی همین دنیا به همین حرفم نمی ارزد. میگن و ما هذه الحیات الدنیا الا اللهو واللعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. خداوند در دیگر سوره قرآن میگوید حیات دنیا این به منزله یک سرگرم کردن شما و به منزله یک بازیچه هست که طفل وای را بازی میکنه. مگر حیاتی که عیش دارد، لذت دارد، دائمی است، این حیات آخرت است. بازیچه است طفل فریب، این متاع دهر. بازیچه است طفل فریب، این متاع دهر. به عقل مردمان که بران مبتلا شوند. رسول اکرم گفتن از همین حیات شما من سه چیز را دوست می دارم. بین این هم یکی از بلند بودن حقوق زنهاست. که پیغمبر میگوید که اولین چیزی که من از دنیا دوست میدارم و احترامش میکنم النساء، این زنهاست. زنها را دوست میدارم، زنها را احترام میکنم، زنها را نوازش میکنم. در زمانه های پیش از پیغمبر زن را دوست نمی داشت، مرد زن را دوست نمی داشت، زیرا وای به حیث شخصیت شناخته نمی شد، وای در حکم حیوان بود. و دوم چیزی که از دنیا من دوست می دارم گفت پیغمبر، و طیب، و این خوشبویی است. دوست می دارم که بدن امت من بوی خوش کند، بوی عطر کند. اینم پیغمبر گفتن دوست می دارم. و سوم چیزی که من دوست می دارم پیغمبر گفتن این نماز است. دوست می دارم که دائم با نماز باشم، هر مهماتی که پیش من آید جای نماز را پرتایم و از خدای خود آن مهمات را حل نمایم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. پیغمبر خدا فرمودن من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر می دهم. زنها بالای شما پنج حق دارند. این هر یک مرد وظیفه دار است که این پنج حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس می‌خری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خود زیبا می‌کنی از لباس، باید که بدن زن تو هم از لباس زیبا باشد. این یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن، دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد، باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مردهاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشند، لباسهاشون پوشیده باشد، شکمهای زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه ای که بر ذمه مردهاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید، چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زدن می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به امینها زده شود و ضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح، شما حق ندارید که زنها را دشنام های قبیح دید. این زنها را چگونه که امروز مردها خیلی دشنام های قبیح می دهند که نه پدری او میماند، نه مادری او میماند، نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است، گاه می شود که این مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند، مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادر او، پدر او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آرد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم، پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت، یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد، با همه بلا این زنها بعدن مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادای با یک جنجال از زنها، از مردها ملال شدند یا قهری استادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشیش طلب می کند و حیات خود باز مثل اولش شیرین می گرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادای در بین شما اگر قهرگی پیدا شد، یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو و زن را در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه ای که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آن که زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آن که این عملی من، یعنی زن باید که اینا در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کار ناشایسته ای کردم که ملال شوهری من شد و او از پهلوی من جدا شد، باید که در همون خانه ای که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتند باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حقهایی که، پنج حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر می گرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند، پیغمبر خدا می گوید حتی با این زنها خطاب کرد، چرا شما به این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتند پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را تبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم، ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم، ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. ای پیغمبری خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر و این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبری خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبری خدا گفت حمایت کنین که از این طرف خوف است، شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبری خدا را وقتی شکستند، یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبری خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدان میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبری خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم، ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود. ام سعد میگوید من در شانه همین ام عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد وقتی اطراف پیغمبری خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خار و ذلیل کند خواست حجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر حجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وای دو زیره داشت و شمشیری ما با او کاره نمی کرد و یک شمشیری در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیری همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته ام عماره را تعریف می کردن. بار می گوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانه که خیلی قیمت کلان داشت و یا رویمال کلان بود، وقتی آوردن و به حضرت عمر گفتن این را برای کیلون خود ببر، یعنی به حضرت زن حضرت عبدالله، حضرت عمر گفتن من یک زنی را می دانم که پیغمبر خدا دائم و یا تعریف می کرد، توصیف می کرد، این ام عماره هست، این رویمال گو حق او هست. اینه برده به همین ام عماره رویمال را تسلیم کردن. اینه از روی این حکایه ها هم معلوم شد که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهاد ها اشتراک می کردن. اینم فضیلتی زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان می دهد. حتی رسول اکرم می گوید اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأة. خدای مهربان من گناهگار می شمارم، گفت من گناهگار می شمارم شخصان را که حق دو ضعیف را پایمال می کنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیمها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتن اللهم اینی احرج، من گناهگار می شمارم او را. و دیگر مسئله ای که در دوره های جاهلیت این پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترینی که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، نگفته این مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. این دیگر طلاق در دست مرد نبود. وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وای باعث طلاق دادن نبود، وای خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبری خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعتهای زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادن و امروز میخواهند که باز فتوای یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است، چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الى الله الطلاق. حلال طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار میرود. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند مراجعت میکنم و خبر میدهم که باید که به طلاق دادن هیچگاه راه ندهند، تا حد امکان، تا تمام مصلحت و تمام شرایط ها را استفاده بردن، بعدن باز همورم به دستور یگان داملا و یگان عالم مرحمت بعدن طلاق کند. و ایلا خیلی و خیلی آدم باید که در مسئله طلاق باید با صبر باشد، شتاب نداشته باشد. زیرا بینه در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد که شیطان در بالای یک بحر کرسی خود میگذاشته است. همین شیطانی که امروز امت اسلام از رای حق بیرون کردگی هست، میگوید بالای بحر کرسی خود میگذاشته است و فرزندهای او در تمام دنیا پریشان هستند و هر کدامی او می آمد از خبر می داده است. ای سردار، امروز من یک مرد مسلمان را وسواس کردم و او به زنا مبتلا شد. این سردار چی می گفت است؟ می گفت است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. باز دیگری می آمد است، ای سردار، امروز من یک نفری مسلمان را نگذاشتم که در نماز پنج وقته در نماز جماعت اشتراک کند. سردار می گفته است نه آنقدر کار بزرگی را انجام دادی. دیگری می آمد است می گفته است ای سردار، من یک مرد را چنان وسواس کردم که بار هم نماز نمی خواند. سردار می گفته است نه آنقدر کار بزرگی را انجام دادی. این کار سهل است، این کار آسان است. دیگرش می آمد است می گفت است ای سردار، امروز من یک بنده مسلمان را چنان وسواس کردم که حتی دستی به قتل زد، یک برادر مسلمان شد به قتل رسانید. این شیطان می گفت است نه آنقدر بزرگی را انجام دادی. این از کار این، از این مراجعت، از این خبرها این سردار میگوید هیچگاه شاد نمی شده است، خرسندم نمی شده است. وقتی میگوید یک نفر دیگر می آمده است از فرزندهای شیطان، میگفته است این سردار، امروز من یک جوان را چنان وسواس کردم، در خانه اونها چنان جنگ را مبتلا کردم که وای مرد عاقبت زنی خود طلاق داد. میگوید این سردار از بالای کرسی میخیست است و نزد این فرزند خود میآمد است و این فرزندی که این گونه عمل را انجام داده است وای را در آغوش میگرفته است، میگفت است خوش به حال تو که چنان یک کار بزرگی را انجام دادی، در این عملی تو عرش پروردگار جنبی. از یک طلاقی که تو در خانه این مسلمان برپا کردی عرش پروردگار را تو در جنبش در آوردی. از طلاق عرش پروردگار می جنبد. خدای مهربان از این طلاق بی نهایت ناخشنود می شده است. البته سبب همه طلاق ها ما و شما می دانیم که جنجال هاست، بعضی نافهمی هایی که در خانه پیدا می شود عاقبتش طلاق است. لیکن شما فراموش نکنین، شما پیروی پیغمبری خدا هستین. در خاندان پیغمبری خدا هم جنجال بود. قصه ها از حیات پیغمبری خدا میگذرد که بار پیغمبری خدا با همراهی عایشه چی جنجال کردند. چنان جنجال شدند که حتی که پیغمبری خدا مجبور شدند که خسوری خود یعنی حضرت ابوبکر را برای مصلحت دادن دختر در خانه خود حاضر کند و نفر روان کرد که ابوبکر را به نزد من دعوت کنید. وقتی ابوبکر آمد، عایشه صدیقه در یک گوشه خانه نشسته، پیغمبر خدا در یک گوشه خانه نشسته. وقتی ابوبکر در آمد و نزد اینها که نشست، پیغمبر گفت: ای عایشه، گفت آیا سخن را تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ آیا شکایتی که داریم آیا تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ میگد عایشه چنان غضبناک بود، گفت: بل تکلم انت ولا تقل الحق. ای محمد، گفت، تو آغاز کن، لیکن وقتی که صحبت میکنی، وقتی که سخن میگویی، گپی راست بگو. بین پیغمبر خدا آیا گپی ناحق میگفتن؟ سخن پیغمبر خدا همش چی در حالت حزل، چی در حالت غضب، در همه حالت پیغمبر خدا سخن حق میگفتن. لیکن چنان خشم عایشه را فرا گرفته بود که گفت: ای محمد، گفت، وقتی سخن میگویی سخن راست بگو. از این سخن ابوبکر صدیق چنان میگه غضبناک شدند، خسته عایشه صدیقه را زیر لت کوب قرار دادند. محمد غزالی در کتابش میگوید که حتی از بینی عایشه خون سر کرد و دویده میگه از پشت پیغمبر خدا میگوید آغوش کرد. پیغمبر خدا گفتند: لم ندعوک لهذا یا ابوبکر ولا اردنا منک هذا. ای ابوبکر، من تو را برای این فیراد نکردم که بینی عایشه را خون آلود کنی. من از تو این را درخواست من این نبود، بلکه درخواست من این بود که تو به او یک مصلحتی نیک دهی. در عائله پیغمبری خدا این گونه جنجال ها پیدا می شد. حتی چنان گاه ها میگد عایشه چنان غضبناک میشد که از غضب بسیار چی میگفت: ای محمد، تو گمان میکنی پیغمبر هستی؟ این گونه میگد صحبت ها از زبان عایشه صادر میشد. رسول اکرم میگوید: اینی لعرف غضبک من رضاک. ای عایشه، من میدانم که تو کدام و غضبناک هستی و کدام و خوشحال هستی. کیف تعرفه؟ عایشه گفتم: پیغمبر، چگونه تو میشناسی؟ کدام وقت تو میدانی که من غضبناک هستم و کدام وقت از تو راضی هستم؟ پیغمبر گفتن که: اذا رضیتی قلتی لا و اله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا غضبتی قلتی لا و اله ابراهیم علیه السلام. وقتی اگر گفت من غضب تو را از رضاگی تو با چنین تجربه فهمیدم، وقتی تو از من راضی باشی میگویی قسم به خدای محمد، لیکن وقتی از من ناراضی باشی یا غضبناک باشی میگویی که قسم به خدای حضرت ابراهیم علیه السلام، نام مرا نمیگیری. از این حکایه ها چی معلوم میشود؟ معلوم میشود که در حیات پیغمبری خدا هم، در بین زنهای پیغمبری خدا هم گاه وقت نافهمی ها پیدا میشود. یعنی از جانب زنها پیدا می شود. پیغمبر خدا هیچ عیب نداشتند. من برای شما جمعه پیشین خبر دادم که پیغمبر گفته بودند: فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصُ بِالنِّسَاءِ. پیغمبر گفتند اینها از کبرغه چپ هستند، اینها از چنان اعضای هستند که اگر شما خواهید که راست شوند میشکنند و راست نمیشوند، و اگر به حال خودشان گذارید همچنان کج میمانند. فستوسو بالنساء، با زنها معامله خوب کنید. این پیغمبر از اصل اینها ما و شما را خبر داده ایستاده است. باز چگونه بالا اینها ما و شما، یعنی غضب ما و شما به اینها هیچ تأثیر ندارد. باید که ما و شما مدارا کنیم، زندگی کنیم. باید که ما و شما با طلاق راه ندهیم. طلاق کردن این نشانه دلیری شما نیست، نشانه پهلوانی شما نیست، نشانه ایمانداری شما نیست. باید که در این حالتها ما و شما باید که با صبر باشیم، صبر را پیشه خود کنیم. حضرت عمر چنان غضب داشتند، چنان مرد بودند که حتی که تمام زنهای مسلمان از عمر می ترسید، تمام مردهای مسلمان از عرب می ترسید، از عمر می ترسید. وقتی می گوید در زمانهای همین حضرت عمر، وقتی که یک مرد از زن خود بسیار نالان بود، یعنی کدام زنی بود است که مرد بسیار دقت می داده است، غم می داده است، این مرد ناچار نزد حضرت عمر آمدند، خواستند که شکایت زنی خود پیش عمر کنند تا که حضرت عمر یکان چاره بینند. وقتی می گوید این مرد به خانه حضرت عمر در آمدند، نگاه کردند که حضرت عمر بالای یک بالین، بالا یک کرپچه نشسته هست و زن او با آواز بلند، با صدای بلند به عمر داد زده ایستاده است. و حضرت عمر سکوت خاموشی را پیشه خود کرده است. وقتی این جوان میگوید حال حضرت عمر را دیدن، در حال پس گشتند. گفتند مادامی که حال خلیفه که چنان باشد، پس نزد او شکایت من چی در کار. وقتی میگوید پس گشتن، حضرت عمر میگوید این جوان دیدن و فریاد زدن، گفتن نزد من بیا، حاجت داری؟ گفتن آن حاجتی که من داشتم، آن حالتی که بالای من بود، بالای شما هم همون حالت بوده است. از این خاطر اینی من از شما دیگر هیچ حاجتی ندارم. و خواستن که از نزد حضرت عمر بیرون شوند. حضرت عمر چی گفتن؟ گفتن همین زنی میبینی که بالای من بلند آوازی دارد، همین زنی که بر سخن من گبگردانی دارد، این طباختون لی تعامی، خبازتون لی خبزی، غسالتون لی سیابی، مرزعتون لی ولدی و یسکن قلبی بی سببی ها من الحرام. گفتن همین زن گفتن خوراکپز من است، طباختون لی تعامی، وقتی من بیرون می شوم پس می گردم یایم که خوراک تیار است، غسالتون لی سیابی، لباس های چرکینی من همین زن می شود تازه می کند، مرزعتون لی ولدی، کودک های مرا نگاه و بین می کند، کودک های مرا شیر می دهد. و با سبب این زن قلب من از حرام تسکین می‌یابد. این زن سبب شده است من دیگر بر حرام راه نمی‌دهم، با راه حرام نمی‌روم. از این خاطر با یک زبانی که این دارد با این من صبر می‌کنم. خدا گفته است ان الله مع صابرین، من همراه صبر کننده ها هستم، ان شاء الله من بالای این زن غالب می‌آیم. یعنی بین توصیه حضرت عمر این بود، یعنی حضرت عمر می توانستن که در حالتی که خلافت در دستش بود، پادشاه بودن، می توانستن که با سبب یک گبگردانی این زن در حال زن طلاق دهن، لیکن طلاق ندادن، صبر کردن. قصه ای را برای شما چند جمعه پیش خبر داده بودم، یعنی مادامی باز موردش آمد تکرارش باز ثواب است. گفته بودیم که یک مرد یک زنی خیلی بدی داشت. من این حکایه ها را برای آن میارم که برادرای عزیز در هر یک عادی ترین کارها شما به طلاق راه ندهیم. یعنی در حال با راه طلاق از زنها جدا نشوین، زیرا باز فردا شما پشیمان میشوین، یا فردا شما مثل این ممکن که اگر زنی خوبم که دریافت کنید، گفتی خداوند در قرآن چی میگوید؟ و عاشرهن بالمعروف فإن کرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خدا میگوید شاید همین زنهایی که دروش زبان هستند، بد اخلاق هستند، شاید اینها برای شما فرزندهای خوب دهند، شاید از اینها شما فرزندهای سالم و صالح گیرید، و شاید اگر شما زنهای صاحب جمال بیارید، ممکن که مثل این میگد فرزندهای خوب برای شما ندهند. مرد بود میگوید یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، ای رفیق، گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد، چی خوب می شود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوید. این مرد چی گفت؟ این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود، گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبری خدا را خوان، کدام مردی که پیغمبری خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلائی. پیغمبری خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه ای که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب میگرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعضی روایت 18 سال، با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبری خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبری خدا را وقتی که خواندم، نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم، خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم، فردا یک مسلمان دیگر این را در نکاح درآورد و وای مسلمان هم در عذاب گرفتار شود. یعنی اینم یک غمخواری یک برادری مسلمان را نشان میدهد. یعنی وقتی که ما و شما همون زن طلاق میدهیم، باید که در خیال خود گذرانیم که این به خانه پدر میرود، به خانه مادر میرود، این در نزد برادر مادر و پدر دیگر قدر ندارد. امروز از حیاتی که در خاندان ما و شماست خودتان خلاصه کنید. وقتی که با 3 فرزند و 4 فرزند و یا شوهر وقتی طلاق میدهد، وای در کجا دیگر سرپناه میابد، در کجا وای قدر قیمت میابد، فرزندهای او همه بی تربیه میشود، دیگر این مادر مجبور میشود که راه زنا را پیش گیرد و برای فرزندها یگان قوت، یگان نان، یگان آب پیدا کند. یعنی چی یک مصیبت در خاندان اون زن پیدا می شود. امروز یک خیلی همین عقیده نادرستی در خاندانهای مردها یا در عقیده مردها پیدا شده است که اگر مرد زن را طلاق دهد، یعنی بچه دار هیچ وقت هم دقت ندارد، باز زن دیگر می آبد، زن دیگر می گیرد. لیکن این بسیار عقیده غلط است. چگونه ای که همان زن در خانه خود بی قدر است یا چی قدر رنج عذاب می کشد، این مرد تصور کند که در هر یک رنج عذاب اون زن، این مرد گناهگار است و در نزد خدا عاصی است. باید که هیچگاه شما با طلاق خود را از زنهای خود جدا نگردانید. یعنی وقتی که در خاندان شما اگر جنگ می شود، جنجال می شود، می توانید که شما یعنی با یک آدم های خیردمند و آدم های با عقل مراجعت کنید تا که راه های خوبش را برای شما پیدا کنند تا که شما در نزد خداوند گناهگار نشوید. یعنی این است در باب حقوق های زن، بالای شوهرها. خدا خواسته باشد انشاءالله باز جمعه های آینده که سوال های خیلی زیاد نزد ما هست جواب میگردانیم و بعدنش انشاءالله از حقوق شوهرها، بالای زنها که یعنی شوهرها چی حقوق دارند باز به سمت شما میرسانیم. در اینجا یک چند سوال های هست تا که اونها را جواب میگردانیم انشاءالله بعدن دعا میکنیم.